بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين و قرابت یا قرابت نسبی است یا رضایی است یا بالمصاهره است. والا قرابت نسبی در جلسه گذشته چه موضوع ماده 1045 بود بررسی شد. در ماده 1046 از قانون مدنی قرابت رضایی مطرح شده است، چه با چه شرایطی رضا و شیر خوردن موجب نشر حرمت می شود. اجازه بدید ماده را بخونم بعد توضیح بدیم. بخونید 1046 را بخونید.
طلاق خلع آن است که زن
نه. نکاح
1046
آمد 1146 ماده
قرابت رضایی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه اولا شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، ثانیا شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد، ثالثا طفل لااقل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعا شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن 2 سال از تولد او باشد. خامسا مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود، اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضایی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضایی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
تشکر. خب این که قرابت رضایی موجب حرمت نکاح می شود، موجب محرمیت می شود، اما بر اساس آیه 23 سوره نساء هست و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه، مادرانی که به شما شیر دادن و خواهرانی که من الرضاعه، یعنی خواهران رضایی شما هستن و بنا حرام شده. حالا در آیه شریفه فقط این دو مورد ذکر شده است، مادران رضایی و خواهران رضایی، و رضا خواهیم گفت که عده قلیلی از فقها این دوتا را حرام دانستن، نکاح این دوتا را، ولی اکثر فقها و مشهور فقها گفتن چه نه، اقربای رضایی مثل اقربای نسبی اختصاص به مادر رضایی ندارد، اختصاص به خواهر رضایی ندارد، عمه رضایی، خاله رضایی، اینا را میخونیم. حتی اینها هم اهل ازدواج با اونها حرامه و محرم هستند. و همچنین روایت نبوی چه حضرت فرمودن الرضا لحمتون که لحمت نسب، لحمه به معنای همون خیشاوندی است، چه فرمودن چه رضا و شیر دادن و شیر خوردن این لحمه هست، یعنی موجب قرابت می شود، مثل لحمت نسب هست. یا همون جمله‌ای که در لحمه هم خونده بودید، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ببینید آیه فقط دو مورد را گفته، مادران رضایی و خواهران رضایی، ولی حدیث نبوی بسیار عام است، ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، در نسب چه کسانی ازدواج با اونها حرام است، خیلی عمومیت دارد دیگه، در نسب اقربای نسبی چه کسی ازدواج با اونها حرام است، در رضایی هم همونها چیه حرام، مثلا دختر نسبی، دختر رضایی، خواهر رضایی، خواهر نسبی، خواهر رضایی، عمه نسبی، عمه رضایی، یعنی هر عنوانی که به عنوان نسب حرام است به عنوان رضا هم حرامه. خب در این ماده 1046 شرایطی را برای انتشار حرمت گفته است. شرط اولین است که این شیری که زن می‌دهد از حمل مشروع حاصل شده باشد، از حمل مشروع. خب چند نکته در این بله شرط اول وجود دارد. فرض کنید که یه زنی که این نادر اتفاق بیفتد، حالا اتفاق افتاد دیگه، بدون نکاح بله برای او شیر حاصل شد و این شیر را به یک بچه‌ای بدهد، آیا موجب نشر حرمت می شود؟ نه، شیر باید از چه راهی باشد؟ حمل مشروع، یعنی این زن حامله شده به واسطه نکاح و ازدواجی که مشروع بوده است، این موجب نشر حرمت می شود. و الا بله یک زنی که بدون نکاح برای او شیر حاصل بشود، برای نادرن اتفاق بیفتد بدون نکاح، یا نه از راه نکاح نامشروع بوده است، خلاصه غیر شرعی بوده است، از راه زنا برای او شیر حاصل شده است، اینم باز چی؟ موجب نشر حرمت نمی شود. شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، باید به صورت شرعی ازدواج بکند. منتها یه نکته ای که اینجا وجود دارد و این است که این شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، مستفاد از ماده چیست؟ آیا این حمل باید به دنیا بیاد یا نه حتی اون زمانی که به دنیا نیامده است؟ اینم باز اتفاق می افتد، زنی که هنوز باز حمل نکرده شیر برای او حاصل شده است، از این شیر بدهد موجب نشر حرمت می شود یا نمی شود؟ این اختلافی است، در فقه هم اختلافی است. عده‌ای از فقها گفتند که باز حمل لازم است، عده‌ای گفتند که نه، شیری که ناشی از حمل باشد این یکفی، ولی اون چه وضع حمل نکرد باشه. مستفاد از خود این ماده هم این است دیگه، این شرط اول، شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، این عمه، یعنی چه این حمل را وضع کرده باشد یا وضع نکرده باشد. لذا حامله شده ولو در دوران حمل این شیر به وجود آمده و با این شیر بچه ای را شیر می دهد، این در انتشار حرمت کافی خواهد بود. خب این یه نکته. نکته دوم این است که در مورد این شرط اول، نکته دوم این است که خب این چی میگوییم از راه نکاح مشروع، یعنی از راه وط، نکاح مشروع یعنی از راه وط، یا نه بگم که وطی موضوعیت ندارد، این بچه نطفه آن منعقد بشود به صورت شرعی ولو از راه دخول وطی نباشد. همین تلقیح مصنوعی چه فی زمان نا هست، چه معنی را از یه بله حالا از شوهرش بگیرن یا از برد اجنبی فرقی نمی کند، ولی از راه شرعی این معنی منتقل بشود به رحم زن و این بچه تکوّن پیدا کند. خب اینجا حمل از راه وطی نبود است. بله؟ اجاره رحم است دیگه، اشکال ندارد. اجاره رحم یک بحثی است در فکر. پایان نامه بود، منم راهنماش بودم، دفاع شد. اجاره رحم جایز است. اکثر فقها جایز میدن. خیر، خیر، نکاح نمیخوان. پول میدهد دیگه، زن را عجین میکند. تخمدان او را عجین کنند تا بچه در اونجا تکوّن پیدا کند. خب این از راه تلقیح مصنوعی باشد. خب بس در این است، آیا وطی موضوعیت دارد؟ چه این حمل از راه وطی نطفهش تکوّن پیدا کند یا نه لازم نیست از راه وطی باشد؟ عده‌ای از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر. ایشون فرماید که اطلاقاتی که ما در اینجا داریم اینها اکتضا می کند که تکبن ولد از نطفه مرد باشد و وطی موضوعیتی ندارد، یعنی تکبن نطفه بچه از راه وطی نه این ضرورتی ندارد. آنچه در رضا ما اطلاقاتی که در رضا داریم اینها اکتضا می کند که در صورتی که حمل مشروع باشد، این حمل مشروع باشد هم است دیگه، از راه وطی باشد یا از راه وطی نباشد، مشروع بودن حمل اختصاص ندارد به این چه از راه وطی اینها باشد. لذا حصری نیست و وطی موضوعیت ندارد. اگر این گونه بگوییم، اون وقت اون بله زنی که بچه دارد از راه تلقیح مصنوعی بوده، لگاه مصنوعی بوده و شیر برای او آمده است، حالا چه قبل از وضع حمل چه بعد از وضع حمل، این هم موجب چیه؟ نشر حرمته. و این شرط اولی که در ماده 1046 گفته شده این هم عمومیت دارد دیگه، بالاخره شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. اینجا مقید نشده که اون حمل مشروع از راه وطی بله تکبن پیدا کرده باشد، بعد یکی از راه های تکبن است ولی راه منحصر نیست. نه حالا اون یه بحث دیگر است، اون را قاطی نکن، اون بحث مفصلی دارد. اجاره رحم چه احکامی دارد و در چه صورتهای مختلفی که بر برایان هست، او آیه بی بست. خب سه، مسئله سوم این است که بله آیا اون وقتی که این زن بچه را شیر می دهد حتما باید از اون شوهری که به واسطه او این حمل نطفهش منعقد شده است، حالا وضع حمل کرده یا نکرده فرقی نمی کند، گفتیم شیر بدهد موجب نشر حرمت می شود دیگه، آیا بقای زوجیت نسبت به اون زوج در انتشار بل حرمت لازم هست یا نه؟ مثلا در همون زمانی که شیر داشته از شوهرش جدا بشود، 7-8 بار یه بچه ای را شیر داده چون شوهرش هم شوهر او بوده است، بعد اون شوهرش الان بمیرد یا از او چیه طلاق بگیرد یا اصلا نکاح فرد به یک عنوانی بالاخره بینونت حاصل بشود، این از او جدا بشود، ما بگی را بعد از جدا شدن از اون شوهر از حباله اون شوهر چه خارج شد، ما بگی دفعات را بله بعد از جدا شدن از اون شوهر تکمیل کند، این موجب نشر حرمت می شود یا نه؟ بگیم بله اینم موجب نشر حرمت می شود، چون بالاخره شوهر بمیرد یا از اون شوهر طلاقم بگیرد این شیر متعلق به اوست دیگه، فحل یا در تعابیر فقهی صاحب اللبن چه کسی است؟ اون شوهر است. حالا چه بالفعل شوهر باشد یا از او چیه جدا شده باشد، این شیر که از آسمان نیامده، از شیر شوهر جدیدم چه نیست چه با او ازدواج کند حامله بشود شیر برای او. این شیر خلاصه متعلق به اون شوهر اول هست، متعلق به اون زوج اول هست، لذا یه بچه را اون وقتی که این شوهر او بوده 7-8 با شیر بدهد، از او چه جدا شد شیر دارد دیگه، از اون شوهر چه جدا شد بقیه را تکمیل کند، 15 بار تکمیل بشود.
یافتید
چی افرده دمیرش با یه جوی دوزا او شاخ موندن این نسب قطع شد دیگه.
خب
ازدواج رابطه بین زن و شوهر قطع شده، اما این لبن متعلق به چیست؟ هم مرد است دیگه. بله
خاتم پرده چیه؟
بله دیگه فرزند ایشون است دیگه، حالا به دنیا آمده است یا نیامده، بالاخره اون بچه بچه چیه؟ اون شوهره که به دنیا آمده باشد چه اون تا به دنیا نیامده باشد، این گزای اده او به واسطه وضع حمل است دیگه، تا وضع حمل نکرده اده او تمام نمی شود. حالا وضع حمل کرده است، ولو وضع حمل کرده این بچه بچه اون شوهر است، شیر هم اون شیر شوهر است، به واسطه این بچه شیر بعد به وجود آمده است دیگه، لذا صاحب لبن اون شوهر است. خب اینم یه نکته. نکته بعدی این است که اگر از راه وکی به شبهه باشد، این حمل نطفه آن منعقد شده، حالا این بچه به دنیا آمده یا نیامده، این شیر در او به وجود آمد، منتها از راه چیه؟ وکی به شبهه بوده است، یعنی زنا نبوده ولی نکاح شرعی هم نبوده است، وکی به شبهه بوده. مثلا بعدم فهمیدن که این نکاح فاسد بوده است، بعد از بعد فهمیده باشن این نکاح فاسد بوده است، بچه‌ای که از اینها به دنیا میاد اون ولد شبهه است دیگه، بچه‌ای که از اینها به دنیا میاد ولد شبهه است. خب در چنین صورتی این شیر آیا موجب نشر حرمت میشود؟ عده کثیری از فقها گفتن بله اینم موجب نشر حرمت میشود. قلیلی از فقها مثل ابن ادریس اینها در مسئله تردید کردن، اکثر فقها گفتن بله شیری که از راه وطیه به شبه باشد، در زن حاصل شده باشد، اینم موجب محرمیت رضایی و موجب انتشار حرمت می شود. ظاهر قانون مدنی هم همینه، چون گفته شیر زن از حمل مشروع باشد، شیر زن از حمل مشروع حاصل، این مشروع بوده است دیگه، بعدن غیر مشروع بودن آن بعدن آشکار شده و معلوم شده. این ظهورش در این است که بله وقتی که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، این یکفی ولو بعدن نامشروع بودن آن ثابت بشود. این شرط اول. پس شرط اول این شد که شیری موجب نشر حرمت بشود که از راه حمل مشروع باشد. شرط دوم که در هم ماده 10 بله 45 است، ببخشید 10-46، این از چه گفتم مستقیمن از پستان مکیده باشد، در بله چیز کتاب های عربی چه میگویم مکیدن را؟ امتصاص، امتصاص همون مکیدن هست دیگه، از راه مکیدن باشد، و الا در یه شیشه بریزن این شیر را و به دهان او بریزن، این موجب نشر حرمت نمی شود. این را از کجا استفاده می کنند؟ کلمه ارتضا، آنچه در روایات وارد شده، در ادله وارد شده، ارتضا هست. ارتضا به معنای همون شیر خوردنی که از راه مکیدن باشد، لذا اگر به صورت مکیدن نباشد اینم فایده‌ای نخواهد داشت. شرط سومی که باز در ماده است این است که انظر کمیت، انظر کمیت در قانون مدنی که شرط سوم است، گفته طفل لاگل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد. یکی از اینها دیگه، یک شبانه روز کامل، یک شبانه روز شاید مثلا یه بچه در یک شبانه روز 10 بار شیر بخورد، 8 بار شیر بخورد، یا 15 دفعه متوالی، مشروط برای اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگر را نخورده باشد، و الا این موجب انتشار حرمت نمی شود. ببینید در مورد کمیت سه نظریه وجود دارد. یک نظریه اونی که از روایات استفاده می شود، بله چه شیر خوردنی موجب نشر حرمت می شود، گفته ما انبت اللحم و اشتد العظم، چنین تعبیری در روایات وارد شده، اون شیر خوردنی که موجب انبات لحم رویدن گوشت و موجب سفت شدن استخوان بشود. در بعضی از روایات مدت گفته شده، مدت که همون 24 ساعت است، یک شبانه روز است. در بعضی از روایات دفعات گفته شده، 15 بار. حالا 10 بار هم بعضی از فقها گفتن، تا گفتن سندش ضعیف اون روایات. منظور این سه نظریه است که آیا هر کنم از اینها کافی است به صورت مانعت الخلو؟ بله، گفتن چه هر سه، هر کدوم از اینا تحقق پیدا کند.
این 15 سری olmaz çok olur. Ama arasında özmenesinden sütü çiğ. Ondan affeyle sümüğü de belki.
Bel dedi ki گفتیم به شرط این چی شیر نخورد دیگه. به شرط
وسطته özmenesinde sütü yiyip. Ama o kadar ben sütünlerin çiğ şey olmaz.
Mirasim, alan mirasim ben. Mirasim. ببینید یه بحث این است، آیا اینها مستقل هستند، یعنی یا موجب اشتداد عز و انبات لحم بشود، یا یک شبانه روز کامل، یا 15 دفعه. برخی از فقها گفتند چه بله، هر کدوم از اینا یک راه مستقل است. ولی اگر ما روایاتی که در این زمینه وارد شده اینها را نگاه کنیم، شما مراجعه کنید، آنچه موجب حرمت می شود اشتداد عزم و انبات لحم است. معیار اصلی اشتداد عزم و انبات لحم است. منتها از چه راهی بفهمیم این علامتشه؟ 15 بار شیر بخورد یا یک شبانه روز شیر بخورد، این طور نیست اینم در چنار اون اولی باشد، این دومی و سومی هم در عرض اولی باشد. نه، ملاک حرمت اشتداد از به انبات لحمه، منتها این علامت هایی دارد. یک علامتش این است 24 ساعت، یعنی اگر یه بچه از یه زنی یک شبانه روز شیر بخورد، اینجا گفته می شود که عزم او به واسطه این شیر خوردن، استخوان او به واسطه این شیر خوردن سفت شده است و گوشت او چیه؟ روئیده است. و یا نه 15 بار. اگر ما این مبنا را بگوییم، اینا را علامت بدانیم، این دیگه منحصر به 15 دفعه نخواهد بود. اگر مثلا آمدن اثبات کردن، اونایی که اهل فن هستند آمدن اثبات کردن چه این مثلا 10 بار شیر خورده، با این 10 بار شیر خوردن، این شیر خوردن 10 بار در انبات لحم او و اشتداد عزم او مؤثر بوده است، خب اینجا هم نشر حرمت می شود. یعنی اگر ما اینها را مستقل حساب کنیم، نه، 10 بار کفایت نمی کند، 8 بار چیه؟ کفایت نمی کند. اما اگر بگوییم که نه، معیار همون انبات لحم و اشتداد عزم است، اینا علامت هستند. حالا یه بچه ایست که بله رشدنم و او خیلی سریع هست، با 2-3 بار شیر خوردن هم این گوشتش می روید، استخوانش هم سفت می شود، اینجا هم باید بگوییم که نشر حرمت می شود. عرض کردم در کتاب های فقهی ما این ستا در عرض هم ذکر شده، در قانون مدنی چه 2 تا گفته شده، اون 2 تا همون 15 بار و یکی هم چیه؟ یک شبانه روز. اما این باط لحم و اشتداد عزم این گفته نشده. چرا گفته نشده؟ چون آخه مشخص نظر قانونی ماده قانون، متن قانون باید صریح باشد، مبهم نباشد. اگر بگوید شیر خوردن ای که موجب اشتداد عزم می شود، آیا این معلوم نمی شود که بله چند دفعه بخورد این موجب اشتداد؟ لذا در قانون مدنی اگر نگاه کنید، همون شرط سوم را، این 2 تا را گفته، طفل لاغر یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد. اما اون اثر چه انبات لحم و اشتداد عزم باشد، این بله گفته نشده در ماده 1046 به خاطر صعوبت تشخیص آن. این تشخیصش صعوبت دارد که بله اشتداد عزم انبات لحم با چند دفعه شیر خوردن است. اما در کتاب‌های فقهی فقها دو گروه هستند. بعضی ها هر کدوم از اینا را یک ضابطه مستقل قرار دادند. برخی از فقها گفتند نه، ما یک ضابطه داریم، اون انباط لحم اشتداد است. این 15 بار شیر خوردن یا یک شبان روز شیر خوردن، اینا اماره هستند بر انباط لحم و اشتداد عظم. و قول حق هم همینه، یعنی ما اگر روایات را جمع کنیم، اون وقت یه دسته از روایات 10 بار را گفته ها که آمدن اونها را کنار گذاشتن، نه، ما به اون روایات هم میتونیم عمل کنیم. چگونه عمل کنیم؟ بگویم که اون روایاتی که 10 بار را گفته، اونجایی را گفته که با 10 بار شیر خوردن این اثر حاصل بشود، یعنی روییدن گوشت و سفت شدن استخوان. اون روایاتی که 15 بار را گفته، اینا با هم تعارضی ندارن. اونجایی است که اشتداد از و انباط لحم با 15 بار باشد، نه با 10 بار. یعنی اگر ما ضابطه را اون اولی قرار بدهیم، اون تنافی و تعارض میان روایات 15 بار با روایات 10 بار هم چیه؟ برداشته می شود. بابا الان شما مراجعه کنید به اونها که کارشناس این مسئله هستن، بله، در مسائل تغذیه اینها خلاصه تخصص دارن. یک ساعت چه بگذرد میگن چه بله این یک بار شیر خوردن چقدر در رشد نمو تأثیر داشته. اون یکی از راه هاشده، منظور فی زمان ناهازا چه این صحبت ندارد، در گذشته بله، در گذشته صحبت داشت، ولی زا اونجا 10 بار و 15 بار را گفتن، اما فی زمان ناهازا چه این مسائل به راحتی قابل تشخیص هست. خب اینم یه نکته، یعنی شرط بعدی در رضا چه موجب نشت حرمت می شود. بعضی از فقها مثل ابن جنید، ایشون گفته نه، یک بار هم بخورد موجب نشت حرمت می شود، یک بار هم بخورد موجب نه. اینم استناد کرده به روایتی که از امام رضا علیه السلام هست نقل شده، فرمود قلیله و کثیره حرام، یعنی شیر خوردن چه کم باشد چه زیاد باشد موجب چیه؟ نشت حرمته. قلیل، قلیل با یک بارم صدق می کند دیگه، یک بارم بخورد این قلیله و موجب نشت حرمت. میگیم این خب این روایت، تنها این روایت چه نیست، بالاخره اون روایاتی که تعداد را گفته 10 بار 15 بار اونا مقید هستند دیگه، اون قلیل را مشخص می کند. قلیل باید چیه؟ کمتر از 15 بار یا 10 بار نباشد. درست این روایت اطلاق دارد، قلیلش هر موجب حرمته، اما از نظر کمی این قلیل چقدر باید باشد؟ خب این در روایات ما مقدارش مشخص شده است. اون 10 بار را هم گفتم که بر اساس روایات مثل روایت فضیل ابن یسار و عبید ابن زراره چه از امام علیه السلام سوال میکنم، فرمود 10 بار. حالا بعضی ها گفتن چه اینا مردوده به خاطر ضعف سند یا اعراض مشهور، ولی با اون بیانی که بنده ارز کردم نه، ما میتونیم به اون روایات هم عمل کنیم، در جایی که 10 بار موجب انباط لحم و اشتداد عظم بشود. اما اونی که بله مشهور از پذیرفته شده در دفعات همون 15 بار است. و یک شرطش هم این است که این چه میگویم 15 بار بخورد، 15 بار یعنی بله کامل سیر بشود، و الا این 20 بار، نه تنها 15، 20 بار هم شیر بدهد، ولی دویمامش به ازون چنره آزندن چردول ما. این باید البته نفس کشیدن و اینا مضر نیست ها، به توالی بچه شیر میخورد دهانش را میکشد یه نفسی میکشد دوباره میخورد اون بله گدهی نمیرساند به توالی، اما اونجایی که دفعات ناقص باشد و رو بیشتر از 15 بار هم باشد این کفایت نمی کند و یعنی این موجب اشتداد نمی شود دیگه، موجب اشتداد از ما این بات لحم نخواهد شد. در این ماده هم 10.43 شرط سوم تصریح کرده که بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد، غذای دیگر نخورد، یعنی اگر غذای دیگر بخورد این توالی از بین می رود، یعنی موجب اختلال در توالی می شود. شیر همین را می خواستم عرض کنم. حالا این شیر مادر خودش را بخورد. ببینید شرط سوم را همون از قانون مدنی نگاه کنید، ظهورش اینه بدون این چه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. یعنی چه؟ یعنی شیر زن دیگر را نخورد، شیر مادرش را بخورد، این اشکالی ندارد و قاده نیست. ظاهرش این است دیگه، زن دیگر متبادر از زن دیگر چیست؟ غیر مادر است دیگه. بله، بدون این چه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
الان
دیگه مادر رضایت سوار همون فردی نه الان اوزنه نسیده
وقت
حدا من دلده دیم
مادر رضایت اونو شیر بیه غیر بوزن هرچه
سوار نه نسیده میخوام بگم زن دیگر این را شامل میشه، همین دیگه زن دیگر متبادر اینه. یعنی از این جهت شاید یه نفر بگوید چه اقلن این شرطی که در قانون مدنی آمده اجمال دارد، چون شیر زن دیگر را بخورد این زن دیگر مادرش را هم شامل می شود یا شامل نمی شود. این زن دیگر متبادر زنانی غیر از مادرش هست دیگه، ولی از نظر فقهی می دانه چه فرقی نمی کند. ملاک این است که باید 15 بار به صورت متوالی از این مرضعه، از این زنی که او را شیر می دهد شیر خورده باشد و الا توالی به هم میخورد. ولو از مادرش هم شیر بخورد این دیگه توالی بله به هم زده میشود. شیر مادرش را هم بخورد بالاخره این 15 بار یا این یک شبانه روز به صورت متوالی و پشت سر هم نبوده است. لذا با توجه به اون نکته باید بله بگوییم که یا شیر زن دیگری مادرش را هم شامل میشود به اعتبار اون مطلبی که عرض کردم در کتاب‌های فقهی گفته شده است. خب اینم یک شرط. و شرط چهارم را یه بارم بخونید.
شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن 2 سال از تولد او باشد.
بله قبل از این نکته هم اصلا این چی گفتیم توالی باید حفظ بشود. توجه کنی یه بچه ای از شیر زن دیگر میخورد، حالا مادرش یا غیر مادرش، اونطور به صورت ناقص، این چطور میخورد اونطور بله ناقص سیدا به صورت کامل چه سیر بشود؟ نه، یه بچه ای از یک زن شیر میخورد مادر رضایی اوست، در اثنای 15 دفعه از شیر زن دیگر هم بخورد اونطور نه به صورت کامل بلکه به صورت ناقص. اینجا علامه هلی فرموده چه نه، رضا کامل این مضر است و الا رضا ناقص این توالی را به هم نمیزند. از زن دیگر شیر بخورد ولی به صورت ناقص، توالی حفظ شده است. بله بعضی از فقها کلامشون اطلاق دارد، یعنی هم شامل می شود، اتفاقا قانون مدنی هم این دیگه بله بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد این اطلاق دارد دیگه. از چه جهت اطلاق دارد؟ یعنی چه به صورت کامل چه به صورت ناقص. بعد مرحوم علامه هلی فرموده که نه، در صورتی که به صورت کامل از او شیر خورده باشد این موجب به هم زدن توالی می شود، ولی به صورت ناقص خورده باشد نه، موجب به هم زدن توالی نمی شود. همونطور که بعضی از فقها معکول تغذیه از معکولات و مشروبات را موجب از بین رفتن توالی نمی دانند، ولی در قانون مدنی گفته نه، بدون این که در بین غذای دیگر بدون چه در بین غذایی یعنی از معکولات و مشروبات دیگر استفاده، البته آب مضر نیست. اینا همه تصدیق کردن که در اثنای 15 دفعه مثلا آب بخورد این توالی را از بین نمیبرد، اما سایر معکولات و مشروبات را این موجب از بین رفتن توالی میشود. ولی عرض کردم در فقه فقهای قائل هستند که نه، این توالی به واسطه تغذیه از معکولات و مشروبات از بین نمیرود، به واسطه شیر خوردن از زن دیگر. اونم در چه صورتی؟ در صورتی که به صورت کامل باشد، نه به صورت ناقص.
بله.
عرض میکنم نه، بعضی از فقها چه تصدیق کردن چه اشکالی ندارد، نمیگم همه فقها، بعضی از فقها گفتن چه بله، یعنی حسن اضافی است، این شیر زن دیگر را نخورد، اهم از آنی که معکولات و مشروبات را بخورد یا نخورد. بله؟ این میگم متبادل همینه دیگه، متبادل از شیر و شیر زن دیگر را، چون این زنی که او را شیر میدهد به چه صورتی شیر میدهد؟ به صورت کامل دیگه، مرضعه به صورت کامل. اون وقت میگیم وقتی که او شیر میدهد شیر زن دیگر را نخورد، یعنی همونطور که این کامل شیر میدهد و او سیر میشود از زن دیگر، یعنی بگوییم که به اصطلاح قرینه وجود دارد، چون زنی که او را شیر میدهد مرضعه، چگونه او را شیر میدهد؟ به صورت کامل شیر میدهد دیگه، سیر میشود. او وقت میگیم در اثنای شیر دادن او زن دیگر او را شیر ندهد، یعنی زن دیگر او را سیر نکند. حالا عرض کردم دیگه این اختلافی است در فکر، منتها اگر ما مواد قانونی خیلی اجمال دارند دیگه، حالا در نیم صد گفته رد شده، ولی این همه بحث است. طفل لاقل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر خورده باشد بدون این چه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد، خب حالا غذای کم یا بیشتر، این نگفته چه ماده اطلاق داره، حتی غذای کم را هم شامل می شود. شیر زن دیگر به صورت کامل یا به صورت ناقص، بالاخره از این جهت ها ابهام دارد این ماده. نه این عام بس دیگه، کنایه است، معکولات هم چه گفته می شود مشروبات را هم شامل می شود. حالا جلب لازم آلما سوه یا حیوه سوه غذا حساب می شود دیگه، تغذیه انسان با آب بیشتر تغذیه می کند تا غذای بله غیر جامد یعنی مایع نباشد. خب اینم راجع به این شرط. شرط چهارم، نه شرط چهارم، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن 2 سال از تولد او باشد، یعنی اگر 2 سالش تمام شده اما حالا سوچی مدن الچه هم میبتی، این بچه 2 سالش تمام شده باز هم شیر میخواد، بعض شاخلای اولاد در جوی سنیم شوی هستو یا شوی بله اون موجب نشر حرمت نمی شود، 2 سالش باید تمام نشده. منتها ببینید یه مسئله چی در فکر هم اگر یادتون باشد در باب نکاح این مسئله مطرح شده بود، این 2 سال شرط اون مرتضع هست که شیر بخورد یا نه، علاوه بر این که اون 2 سالش نگذشته باشد، این زنی که او را شیر میدهد خودش هم یه بچه‌ای دارد که به واسطه او شیر به وجود آمده، اونم 2 سالش تمام نشده باشد. بعضی از فقها گفتن که 2 سال در هر دو شرط است، یعنی هم اون بچه‌ای که بچه او نیست او را شیر میدهد، این مادر رضایی است، اون 2 سالش تمام نشده، اون چه اتفاقی است. اما اگر نه، بچه خودش 2 سالش تمام شده است، 2 سالش تمام شده، ماشاءالله این بدنش خیلی قوی است دیگه، بچه از شیر گرفته شده است ولی مادر بازم شیر دارد، İndi xanımlar, qədimçilər, onlar bəli, qəvi idilər bu cəhətdən. Yəni, 4 dənə uşağı eləyə bilərdi süt versin. Tabi ki, indi cəhət edib quyu süt alasan bazaydı. Xoq, aya in bəhçi xodiş, 2 sal iş tamam şöyle. Məsələn, 3 sal, vəli bazı həm şiir dərəd. Der zamanı bəhçi digər ilə şiir midəhə ki, bəhçi xodiş az 2 sal gözəşdi. İn mucubi nəşri hürmət mi şəvədi yana? Bəzi az bu qağa qoftandan mucubi nəşri hürmət nəmi şəvədi. 2 sal dər hər 2 şərti. Həm dər vələdul mürzəi, həm dər mürtəzi. Bəzi az bu qağa hem qoftan ki, nə? این شرط و مرتضی است نه شرط ولد المرضی ولو ولد مرضی 2 سالش گذشته باشد این تأثیری ندارد حالا مستفاد از این شرط چهارمی که در قانون مدنی آمده ببینید کدوم یک از ایناست مرتضی 2 سالش تمام نشده باشد اصلا قانون از جهت ولد المرضی فرزند خود اون زن شیرده از اون سکوت کرده اون 2 سال داشته باشد کمتر از 2 سال یا بیشتر قاده این را نگفته است لذا صاحب جواهر و بسیاری از فقها گفتن چه 2 سال بله این در هر دو شرط است هم در ولد المرضعه شرط است و هم در ولد المرضعه هم در مرتضی اگر بسیاری از فقها باشد اون وقت باید این شرط چهارو بگویم که برخلاف نظریه مشهور است دیگه چون مشهور گفتم ولد المرضعه هم باید کمتر از 2 سال داشته باشد مگر شما بگوید نه قانون اون رو اصلا نگفتی نفیان یا اثباتن در موردان اظهار نظر نکرده نه چون را نفی میکنند میگه مرتضی 2 سال بیشتر نباشد حالا ولد المرضعه چطور؟ این سکوت شده است نفیان یا اثباتن در موردان چیزی نگفته است خب شرط پنجم بله اگر 2 سال بیشتر نباشد دیگه بله نه صاحب جواهری نا گفتی نمیشود دیگه صاحب جواهر و بسیاری از فقها بله اون هم قائل دارد ولی بسیاری از فقها قائل هستند که این 2 سال در ولد المرضعه هم شرطه فقط شرط مرتضی نیست شرط پنجم بو هفته دستر نیچدن باشنامش تیز باشنامش تو شدن باشنامش تو یه biz o ders için bir teze çağırmışı. Böyle. Böyle. Pes gelen haftadan bir tez teşrifatçıydım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyorum onu çat adı. Şu an 3 dakika geçmiş. O zaman bir dakika geçmiş. 30 dakika geçmiş. 30 dakika geçmiş.